در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله مهمان خانه‌های گرم شما هستیم. در برنامه این هفته قصد داریم خاطرات مربوط به انتخاب بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور و نیز اتفاقات منتهی به عزل وی را برای شما بیان کنیم. با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. با پیروزی انقلاب اسلامی، روند شکلگیری نظام جدید و نهادهای سیاسی متولی اداره کشور آغاز شد. اولین و مهمترین گام در این مسیر تدوین و تصویب قانون اساسی بود. حدود 8 ماه پس از پیروزی انقلاب و پس از برگزاری حدود 70 جلسه توسط مجلس خبرگان، کار تدوین قانون اساسی جدید به اتمام رسید و در تاریخ 11 و 12 قوس سال 1358 در یک همپرسی به تصویب ملت ایران رسید. چند روز بعد اولین گام در جهت تحقق اصول آن قانون برداشته شد و وزارت کشور با اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام از کاندیداها را آغاز کرد. گروه‌های سیاسی با معرفی نامزدهای مورد نظر خود تنور انتخابات را گرم کردند و در نهایت 10 نامزد از طرف وزارت کشور برای شرکت در این رقابت به مردم معرفی شدند. در بین این نامزدها هیچ روحانی وجود نداشت، چرا که امام خمینی نامزدی روحانیون را برای پست ریاست جمهوری منع کرده بود. به نظر ایشان بهتر این بود که روحانیون از طریق نظارت و قانونگذاری به فعالیت در شورای انقلاب و نهادهای دیگر ادامه بدهند و خود را درگیر کارهای اجرایی نکنند. در جریان این رقابت‌ها 2 کاندیدا از دور گردونه انتخابات خارج شدند. یکی جلال‌الدین فارسی که نامزد حزب جمهوری اسلامی بود و دیگری مسعود رجوی. ابهام در ایرانی الاصل بودن جلال‌الدین فارسی و عدم اعتقاد به قانون اساسی و رأی ندادن به آن توسط مسعود رجوی علت حذف آنها از گردونه انتخابات بود. این انتخابات در فضای پر رونق و پرشور برگزار شد و در نهایت ابوالحسن بنی صدر توانست با کسب نزدیک به 11 میلیون رأی، نزدیک به 75% شرکت کنندگان، بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه بزند و عنوان اولین رئیس جمهور نظام جدید ایران را از آن خود کند. در اواسط دلو سال 1358 رئیس جمهور منتخب سوگند وفاداری خود به قانون اساسی را در بیمارستان قلب تهران که امام خمینی رحمت الله علیه به دلیل کسالت در آنجا بستری بود، در حضور اعضای شورای انقلاب و برخی رجال مملکت به جای آورد و حکم ریاست جمهوری ایشان توسط امام تنفیذ شد. امام در سخنان کوتاهی از بنی صدر خواستند مراقب روحیات خود در زمان قبل و بعد از انتخابات باشند و نگذارند این روحیات تغییر کند. اکنون رئیس جمهوری بایست کابینه خود را تعیین و کار را شروع کند. اما به دلیل عدم تشکیل مجلس شورای ملی، این مهم به مدت چند ماه و تا تشکیل اولین پارلمان به تعویق افتاد. نهایتاً در روز 31 سرطان سال 1359 ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ادای سوگند کرد و اعلام نمود به زودی نخست وزیر را برای تعیین وزرا معرفی خواهد کرد. اولین گزینه پیشنهادی بنی صدر برای تصدی پست نخست وزیری حاج احمد آقا فرزند امام بود. او انتظار داشت با معرفی ایشان حمایت امام و اعتماد مجلس را که اکثریت آنها از طیف مخالف وی یعنی از حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده بودند به دست آورد. اما امام خمینی با تصدی پست نخست وزیری توسط فرزندشان مخالفت و اعلام کردند: بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند. در گام دوم، ابوالحسن بنی صدر جهت مقابله با نامزد پیشنهادی حزب جمهوری اسلامی برای تصدی پست نخست وزیری یعنی جلال الدین فارسی مصطفی میرسلیم را برای این پست معرفی کرد. اما هنوز مجلس اظهار نظر قطعی در مورد این نامزد معرفی شده نکرده بود که بنی صدر با در نظر گرفتن جو حاکم بر مجلس از نمایندگان خواست فعلا از بررسی و اعلام نظر در مورد این نامزد خودداری کنند و موضوع مسکوت بماند. او تلاش کرد با جوسازی تبلیغاتی فضا را برای کسب رأی اعتماد میرسلیم آماده کند. اما در نهایت نمایندگان به نامزد معرفی شده توسط بنی صدر رأی اعتماد ندادند. برای حل اختلاف بین رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس، هیئتی تشکیل شد تا نامزدهای مناسب و مورد وفاق طرفین را معرفی نماید. این هیئت پس از پیگیری‌های زیاد، در نهایت آقای محمد علی رجایی را به عنوان کاندیدای مناسب پست نخست وزیری معرفی کرد. اما ابوالحسن بنی صدر وی را به دلیل عدم هماهنگی با رئیس جمهور نامزد مناسبی ندانست. اما در نهایت تحت فشار حزب جمهوری اسلامی مجبور به معرفی ایشان به عنوان نخست وزیر شد. انتخاب محمد علی رجایی بنبست را شکست، اما اختلافات همچنان ادامه داشت و این اختلافات در تعیین وزرای کابینه عیان شد. طبق قانون اساسی صلاحیت گزینش و پیشنهاد وزرا با نخست وزیر بود و در مرحله بعد وزیران انتخابی میبایست به تایید رئیس جمهور برسند و برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. محمد علی رجایی پس از رایزنی با نیروها و نهادهای انقلابی افرادی را به عنوان وزرای کابینه معرفی کرد. اما این لیست مورد تایید رئیس جمهور نبود و بنی صدر طی نامه 4 صفحه‌ای به نخست وزیر تاکید کرد مهمترین ملاک برای انتخاب وزرا میبایست همکاری با رئیس جمهور باشد. اما رجایی همچنان در برابر خواست رئیس جمهور مقاومت میکرد. بنی صدر اختلاف با رجایی را به امام ارجاع داد، اما ایشان بر لزوم تفاهم طرفین تاکید کردند و دخالت در امور اجرایی را به صلاح ندانستند. پیرو این توصیه کمی تنش بین رئیس جمهور و نخست وزیر کاهش یافت و کابینه تشکیل شد. اما کدورت ها و اختلاف ها همچنان باقی ماند. این اختلاف ها هر روز بیشتر و بیشتر شد و به حوزه های دیگری مانند حدود اختیارات رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، تعیین تکلیف گروگان های آمریکایی، نحوه اداره جنگ و موضوعات دیگر گسترش یافت. تشدید اختلافات ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی باعث دو قطبی شدن جامعه و فضای سیاسی کشور شد. امام خمینی همچنان متعهد به حمایت از رئیس جمهور منتخب بود. با تشدید اختلافات، کمیته با حضور نماینده امام خمینی تشکیل شد تا در موضوعات مورد اختلاف حکمیت کند. اما ابوالحسن بنی صدر علی‌رغم اینکه نماینده‌ای برای این کمیته معرفی کرده بود، از پذیرش نتیجه حکمیت شانه خالی کرد. هیئت حل اختلاف در 12 جوزای سال 1360 بنی صدر را متخلف شناخت و متعاقب آن امام ایشان را از مقام فرماندهی کل قوا عزل کرد. امام علی‌رغم عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا همچنان بر تداوم وظیفه ریاست جمهوری وی تاکید داشت و شرط آن که تابع قانون باشد. در این شرایط مجلس شورای اسلامی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را در دستور کار خود قرار داد و پس از بحث و بررسی طولانی با 170 رأی موافق، رأی به عدم کفایت بنی صدر و عزل وی از مقام ریاست جمهوری داد. با دنبال این اقدام مجلس، بنی صدر تلاش کرد طرفداران خود را به خیابانها بکشاند تا اقدام مجلس را مهار کند. اما موضع‌گیری شدید امام علیه ملی‌گرایان و طیف بنی صدر این اقدام را در نطفه خفه کرد و به طرفداران بنی صدر جرأت حضور در خیابانها را نداد. بدین ترتیب و با حمایت مردم و تایید شورای نگهبان، بنی صدر از مقام ریاست جمهوری عزل شد. ماجرای اختلاف حزب جمهوری اسلامی با ابوالحسن بنی صدر و اتفاقات مرتبط با آن مهمترین و داغ‌ترین موضوع سیاسی کشور ایران بود و به تبع بسیاری از مردم و مسئولین پیگیر حوادث بودند و بسیاری از آنها تلاش می‌کردند از نظرات امام و بحث‌هایی که در درون خانواده‌هایشان یا با اطرافیان حول این موضوع انجام می‌شود آگاه شوند و حتی در مواردی از طریق ارتباط با اعضای بیت امام به ویژه حاج احمد آقا و بانو قدس نظرات امام را تحت تأثیر اطلاعات و تحلیل‌های خود قرار دهند. اما بانو قدس با فراست و زیرکی سیاسی از کشیده شدن این موضوعات به داخل خانواده جلوگیری و از سوء استفاده‌های اجتماعی از آن ممانعت به عمل می‌آوردند. بانو قدس با استناد به حرف امام که در دیدار با فرماندهان ارتش گفته بودند به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت نکنید و چنین دخالتی از هروئین برای ارتش مضرتر است، اعضای خانواده را از ورود به این مسئله جنجال برانگیز برحذر می داشتند. تا امام خمینی در فضای آرام و بدور از جنجال‌های بیرونی تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند. بانو قدس در واکنش به بحث‌های اعضای خانواده و اطرافیان در مورد حوادث مربوط به انتخاب و عزل بنی صدر، ایشان را از ورود به این مباحث برحذر داشته و میگوید همانطور که آقا گفتند دخالت ارتش در امور سیاسی از هروئین برای آنها مضرتر است، در خانه امام هم موضع‌گیری علیه بنی صدر از آتش سوزی در این خانه هم خسارت زاتر است. وظیفه ما اکنون سکوت مطلق و دعا برای رزمندگان و آرامش برای کشور است. البته وظیفه دیگری هم داریم و آن کمک به جبهه هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله به پایان رسیده. انشالله در برنامه آینده خاطرات مربوط به حوادث پس از برکناری بنی صدر را از زبان بانو قدس برای شما بیان میکنیم. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدارتان.